ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. تجمع‌های اعتراضی معلمان برای اجرای لایحه رتبه‌بندی ادامه یافت. شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری به مرز 5.5 میلیون نفر رسید. آمریکا و اسرائیل درباره آنچه طرح جایگزین در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات وین اعلام شده رایزنی کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی روز پنجشنبه در چندین شهر ایران ادامه یافت. این تجمع‌ها از جمله در کرمانشاه، قزوین، زنجان، تبریز، همدان، دیواندره، قم، گوهردشت، کرج، سمنان، ساری، آبادان و مشهد برگزار شد.
نه تسلیم، نه سازش، رتبه بدون خواهش.
تجمع حق مسلم ماست. در روزهای اخیر هم تجمع‌های دیگری از جمله در سنندج، خرم‌آباد، اهواز، ایزه، علیگودرز، تهران، اصفهان و شیراز برگزار شده بود. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشته. همزمان اخبار مربوط به خودکشی دو معلم در استانهای فارس و خراسان رضوی توجه افکار عمومی را متوجه مشکلات معیشتی معلمان کرد. در این حال رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز چهارشنبه از نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلم از تاریخ 31 شهریور نباید کمتر از 80% حقوق و فوق‌العاده های یک استاد دانشگاه باشد. وزارت بهداشت ایران شمار جان باختگان کرونا در شبانه روز گذشته را 317 نفر و شمار مبتلایان جدید را بیش از 16,000 نفر اعلام کرد. بر مبنای این آمار، کل جان باختگان کرونا از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون در ایران مطابق آمار رسمی به بیش از 118,500 نفر و شمار کل مبتلایان به مرز 5.5 میلیون نفر رسیده است. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان و نهادهای بهداشتی مختلف ایران و خارجی قرار دارد و آمار دقیق تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. در روزهای اخیر با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در ایران از تعداد افراد جانباخته و مبتلا کاسته شده است. با این همه همچنان 57 شهر ایران در وضعیت قرمز همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارند. به گفته دو مقام ارشد اسرائیلی، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی مذاکراتی در خصوص یک طرح جایگزین یا پلن بی در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات برجام انجام دادند. به گزارش روز پنجشنبه وبسایت آکسیوس، مذاکرات در خصوص این برنامه جایگزینی هفته گذشته در یک ویدیو کنفرانس بین جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا و همتای اسرائیلیش ایال خولاتا انجام گرفته است. به نوشته این وبسایت، طرف آمریکایی ضمن ابراز نگرانی از بن‌بست احتمالی در مذاکرات گفته که اگر مذاکرات به زودی از سر گرفته نشود، آمریکا ممکن است تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کند. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که مقامات ایرانی و اروپایی گفتند انتظار دارند مذاکرات احیای برجام به زودی و در هفته‌های آینده در وین از سر گرفته شود. در جدیدترین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، وضعیت تورم همچنان اصلی ترین عامل نگران کننده در اقتصاد ایران به شمار می رود. بررسی ها نشان می دهد که ایران در تیر ماه بیش از 43% تورم داشته و تنها کشور آرژانتین در میان اقتصادهای منتخب با تورم 51% عملکرد بدتری از ایران به ثبت رسانده. این خبر بهانه شد تا با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، گفتگوی داشته باشم و از او بپرسم با توجه به وضعیت کرونا و کسادی بازار کسب و کار، افزایش 20% شهریه دانشگاه آزاد و اینکه درآمد و هزینه ها در ایران با هم همخوانی نداره و بخش زیادی از مردم از یک زندگی نرمال مالی نمیتونن بهره مند بشن، این تورم قراره تا کجا پیش بره؟
افزایش تورم مستقیما روی محورهای اساسی و ضروری زندگی مردم اثر داره و جدا از همین تورمی که در مواد غذایی یا حمل و نقل یا اجاره خونه شاهدش هستیم، همین افزایش 20% شهریه دانشگاه آزاد هزینه تحصیل مثلا در یه دوره مهندسی رو 10 تا 15 میلیون تومان افزایش میده، یا هزینه تحصیل در یک دوره رشته پزشکی، دندون پزشکی و دامپزشکی رو بیش از 30 میلیون تومان افزایش میده و در مدارس هم متاسفانه به همین ترتیب هست و هزینه تحصیل دانش آموزان افزایش قابل توجهی داشته که فقط در مورد کتاب‌های درسی ما امسال با افزایش 25% هزینه کتابی رو برای هستیم که خود دولت داره منتشرش میکنه. و خب ببینید که چند درصد از خانواده ها در ایران توان افزایش هزینه تحصیل فرزندشون در کنار افزایش دیگر هزینه ها رو دارن و چند درصد امکان پرداخت این پول رو ندارن. به همین دلیل ما میبینیم که انتخاب رشته در دانشگاه امسال کاهش قابل توجهی داشته یا آمار ترک تحصیل دانش آموزان رو به افزایش هست. میخوام بگم که تورمی که به این شکل داره در ایران افزایش پیدا میکنه، فقط خوراک یا زندگی روزمره مردم رو تحت شعاع قرار نمیده و در یک نمای کلی ما میبینیم که منافع کشورمون در خطر هست و مردم به ویژه نسل جوان و کودکان در ایران تحت تاثیر این بحران شدید اقتصادی دچار یک سرنوشت محتوم ناخوشایند شدن. و در حالی که مقامات حکومتی هم این تورم رو به آثار تحریم ها خلاصه می کنن، اما واقعیت این هست که افزایش تورم دلایل کاملا داخلی هم داره که مهمتر و اثرگذارتر از تحریم ها هستن. برای نمونه افزایش شدید تورم در ماه های گذشته به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی بوده که باعث رشد پایه‌ای پولی و افزایش نقدینگی در کشور شده. در نتیجه حتی اگر که تحریم ها برداشته بشه، اما رویکرد و نگاه مقامات جمهوری اسلامی به اقتصاد تغییری نکنه، در نتیجه شاهد این هستیم که همچنان تورم رو به افزایش خواهد بود و تنها ممکنه که در مقاطعی که ایران نفت خام بیشتری بفروشه سرعت افزایش تورم کاهش پیدا کنه، اما در نهایت این به صورت یک درد مزمن و به نظر من غیر قابل تحمل برای مردم ادامه پیدا میکنه.
ایران در حال حاضر بدترین وضعیت اقتصادی رو در منطقه داره و نرخ تورمش 6 برابر عراق و 5 برابر پاکستان، همینطور 2 برابر نرخ تورم ترکیه است. به نظر شما دولت چه راهکارهایی رو باید پیش بگیره تا نرخ تورم ایران پایین بیاد؟
ما در جمهوری اسلامی شاهد یک دور باطلی از سوی دولت‌های مختلف هستیم که سال‌های سال هر دولتی که سر کار اومده، سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته به ویژه در زمینه تورم رو نقد کرده، اما نهایتاً در طول 8 سال همون سیاست‌ها رو با شدت و حدت بیشتری از سمت این دولت شاهد بودیم. یعنی حسن روحانی از افزایش نقدینگی در دولت احمدی نژاد انتقاد می‌کرد و این اقدام رو عامل اصلی افزایش تورم در دولت‌های نهم و دهم می‌دید، اما سیاست‌های دولت خودش سبب شد که افزایش نقدینگی در کشور رکورد بزنه. همین اواخر هم اعلام شد که در 5.5 ماه ابتدای امسال دولت روحانی 50,000 میلیارد تومان از هزینه‌های خودش رو با پول بانک مرکزی پرداخت کرده و حالا این رویکردی که به عنوان چاپ پول هم ازش نام می‌برن مورد انتقاد دولت رئیسی قرار داره، اما به نظر نمی‌رسه که رئیسی هم راهکار دیگه ای داشته باشه، به ویژه اینکه مواضع به شدت ضد برجام و ضد FATF داشته و تورم ایران در حالی نهایتا کاهش پیدا خواهد کرد که حجم تولید در کشور ما افزایش پیدا کنه، درآمد سرانه کشور ما افزایش پیدا کنه و اینها فقط با برداشته شدن تحریم و فروش نفت خام انجام نمیشه. اقتصاد ایران به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هست که که با این مواضع قهرآمیزی که نسبت به غرب به ویژه آمریکا و اسرائیل و رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه وجود داره، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش پیدا کرده و نه تنها اقتصاد ما جذب سرمایه نداره، بلکه روند خروج سرمایه از کشور هم به شدت سرعت گرفته و در چنین شرایطی است که ما می‌بینیم حجم تولید و حجم درآمد کشور و حجم ارزآوری برای کشور به شدت کاهش پیدا کرده. در نتیجه در آن سو تورم یک روند افزایشی پرسرعت داره و در چنین شرایطی مطلقاً به نظر من چشم‌انداز خوبی برای اقتصاد ایران با این شیوه حکومتداری که از سوی جمهوری اسلامی انجام میشه در پیش نخواهد بود.
صحبت‌های روشنک آسترکی رو شنیدید در مورد تورم 43% ایران در تیر ماه امسال.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صدرالدین علیپور مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از قفلدار شدن مخازن زباله شهری به منظور جلوگیری از دسترسی زباله‌گردان به زباله‌ها خبر داده است. او گفته که از دادستانی برای برخورد با کسانی که کودکان را برای زباله‌گردی به کار می‌گیرند حکم گرفته است. حامد فرمند فعال حقوق کودک در آمریکا در خصوص ناچار شدن افراد به زباله‌گردی به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
پدیده زباله‌گردی هم موضوع تازه‌ای نیست، البته تنها محدود به ایران نیست، ولی اون چیزی که مسلمه به یک فعالیت یک اقدامی که کرامت انسانی رو زیر سوال می‌بره و بسیار یک جزء کارهای آسیب‌زا هم به روح، روان و جسم افراد هستش، اقدامی نیست که افراد از سر خوشی یا علاقه انجامش بدن، کاری است که از سر نیازهای اقتصادی اتفاق می‌افته. خب البته هم در مورد بزرگسالان هست، هم کودکان. الان دلایل هم اون چیزی که مشاهدات نشون میده به ما این هستش که ابعادش گسترده تر شده، یعنی ما پیش از این شاید عمدتا کودکان به خصوص وقتی و افراد دیگر که به پدیده زباله‌گردی بومی آوردن برای تفکیک زباله ها بود، الان بحث پیدا کردن غذا یا تهمانده غذا ها هم بهش مدتش اضافه شده. چیزی که در مشاهده فرد مسئول در شهرداری بهش اشاره میشه، یعنی که افرادی که با ماشین شخصی کنار زباله زباله میان، فکر میکنم با توجه به حالا باز بقیه مشاهدات و اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم متاسفانه و حکومت هیچ مسئولیتی در قبالش لوخت نگرفته، با چیزی احتمالاً پیوند میخوره که به عنوان پارکینگ کابی و ماشین کابی ازش یاد میکنن، به اینکه کسانی که اگر من موتوریست یا ماشین شخصی هم دارن و معمولاً با فقر و کمبود نیازهای زندگی همخوانی لزوماً نداره، اما این افراد رو آوردن به اینکه در ماشین هاشون بخوابن یا در پارکینگ ها بخوابن به دلیل باز هم همون شرایط اقتصادی. در حال کل این پدیده متاسفانه به این موضوع اقتصادی و شرایط اقتصادی الان گره میخوره که خود با اقتصاد و ناکارآمدی دولت‌ها در حل مسائل اقتصادی هم پیوند داره. این راه حل این هست که نگاه ساختاری و نگاه سیستمی به مسئله آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم و آسیب‌های اجتماعی رو تقلیل ندیم، آسیب‌های اجتماعی رو ببینیم، بهشون توجه بکنیم. این چیزی که متأسفانه در بین مسئولان جمهوری اسلامی وجود نداره، نگاه به توسعه پایدار در نظر گرفتن رویکرد عدالت اجتماعی وجود نداره، با وجود شعارهایی که در این زمینه داده میشه. وقتی چنین نگاهی وجود نداشته باشه، نهادهای مدنی فعالیت نتونن بکنن، نهادهای مدنی زیر ضرب قرار بگیرن، رسانه های مستقل و با چشم باز وجود نداشته باشن و اون نگاه کلان هم وجود نداشته باشه، خب این آسیب ها دائما تکرار میشه. ما مشکل رو باید ببینیم، مشکل مبلمان شهری نیست، مشکل اون ریشه ایست که باعث وجود آمدن پدیده جدی موزل جدی زباله گردی میشه که خب مسائل اقتصادی برمیگرده. تا اون مسائل خب حل نشه، قطعا این آسیب هم به صورت چرخشی وجود خواهد داشت، بد و بدتر خواهد شد.
صحبت‌های حامد فرمند فعال حقوق کودک در آمریکا رو شنیدید در مورد زباله‌گردی در ایران. اما در خبری کوتاه، گزارش‌ها از ایران حاکی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پس از مراجعه به خانه 3 نفر از پیروان دیانت بهایی در شیراز، 2 تن از آنان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرد. سایت حقوق بشری هرانا هویت 2 فرد بازداشت شده را معین میثاقی و نگار قادری اعلام کرده و نوشته است که هاید مصلا نژاد نفر 3 به دلیل عدم حضور در خانه در زمان مراجعه ماموران امنیتی امنیتی بازداشت نشده است. بنابراین گزارش، ماموران امنیتی همچنین اقدام به تفتیش خانه این سه نفر کرده و برخی وسایل شخصی آنها را نیز با خود بردند. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ادامه خبر تا 45 دقیقه دیگر به گوش شما خواهد رسید.